بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در یکی از آیات کریمه قرآن می‌فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خدا تثبیت می‌کنه، ثبات قدم میده مؤمنین رو با قول ثابت، قول استواری که از رو حرفشون یعنی از رو عقیدهشون تکون نخورن، تغییری نکنن در حیات دنیا و آخرت. همون جوری که ما توی زیارت عاشورا هم میخونیم که خدایا به ما ثبات قدم بده در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یا تثبیت کن قلوب ما رو. پس ببینید، ما در ادامه بحث جلسات قبل تغییر ناپذیری، ثبات و استواری در قلب، در اندیشه داریم. این چیزیست که براش دعا هم میکنیم، ثبت قلوبنا علی دینک. این عبارت ثبت قلوبنا علی دینک سفارش شده در دوران غیبت خیلی انجام بگیره. چرا؟ چون در دوران غیبت دسترسی به امام نیست، امتحانات، به ویژه در امتحانات آخر الزمان، خدا باید ما حفظ کنه و ثبات قدم، ثبات عقیده، ثبات رأی به انسان بده. انسان متزلزلی که هر روز، هر لحظه، تو هر موقعیت یه وضعیتی پیدا میکنه، این مطلوب خدا نیست. حالا غیر از خداوند متعال طبیعتاً نمیشه روی این فرد تو زندگی هم حساب کرد، دیگران و اطرافیان هم نمیتونن روش حساب بکنن. و این ثبات قدم در بخش‌های از زندگی باید دیده بشه، مزبزب نباشه، اصطلاحی که دیروز در قرآن کریم مطالعه کردیم. خب سوال این بود، سوالی که امروز بنا بود بهش بپردازیم این بود که ما هم انعطاف پذیری داریم که کسی که رأیش رو تغییر نده، مستبد به رأیش باشه، آدم بدیه. هم داریم صحبت میکنیم از این که کسی مذبذب باشه و ثبات نداشته باشه، اینم وضعیت خوبی نداره. چجوری ما بفهمیم کجا باید ثبات رأی داشته باشیم، کجا باید نظر خودمون رو تغییر بدیم؟ برای هر دوتا برای ما تمرین گذاشتن. یکی از تمرین ها رو من برای شما قرائت کنم، چند تا روایت، ببینید چجوری ما رو از ثبات رأی، یعنی در واقع اسمش رو دیگه میگذارن استبداد رأی، مسیرمون رو تغییر میدن. امام صادق علیه السلام میفرماد المستبد دو برأیهی موقوف علی مداهد زلل. کسی که مستبد به رأی خودش باشه، این در لبه پرتگاه و لغزشگاه ایستاده. یا مثلا میفرماد اتهمو عقولکم فانه من الثقت بها یکون الخطا. می فرماید عقل خودتون رو متهم کنید، بگید نکنه من دارم اشتباه میکنم. سر یه حرف وای نستید، همیشه امکان اشتباه کردن رو به خودتون بدید، خودتون رو وارسی بکنید. اعتماد به عقل خودش کسی بکنه، فانه من الثقت بها یکون الخطا. وقتی که شما اعتماد به عقل خودت بکنی، در معرض خطا قرار میگیری. دیگه حالا من نمونه های زیادی داریم. یکی از تمرین هایی که به ما دادن و امرهم شورا بینهم، که یک اصل بسیار اساسی است، میفرماید مؤمنین زندگیشون رو بر اساس زندگی اجتماعیشون رو بر اساس شورا تنظیم میکنن. شورا یعنی آراء مختلف کنار همدیگه بشینن. خب ببینید، وقتی می فرماید امرهم شورا بینهم، هر کسی با یه نظر میاد تو شورا، منطقه نباید هر کسی دنبال این باشه که رأی خودش حتما سوار باشه، حرفشو میذاره وسط ببینیم چی در میاد، ببینیم کدوم حرف پذیرفته میشه. پس هر کسی در شورا وارد میشه آمادگی پذیرش خطای خودشو داره، میگه شاید یه رأی بهتری داشته باشه. حالا خطا هم ممکنه اسمشو نگذاریم، رأی صائب‌تر، رأی باثبات‌تر ممکنه باشه و بعد اونو انتخاب بکنیم. وقتی که خدا دستور میده به شورا، یعنی داره دستور میده به انعطاف پذیری من درباره رأیم. از اون طرف ما یه ثبات رأی داریم، از این طرف میفرماد مستبد به رأیت نباش و با مشورت کارها رو پیش ببر. بگذارید این روایت رو هم بخونم. میفرماد ام خذ الرأی محض السقائه ينتج سدید الآراء. مشک رو دیدید به هم میزنن چه جوریه؟ ام خذ الرأی محض السقاء، میفرماد رأی ها رو به هم بکوبید، کوبیدن مشک، مشک رو این ور و ور میکنن تا یه حالا کرش رو در میارن، نمیدونم چی. میفرماد که حالا ما که این زندگی های طبیعی روستایی و اینا رو ندیدیم، ولی خب فقط شنیدیم، میگن مشک رو انقدر میزنن از دوغ کره میگیرن، یه نتیجه خاصی ازش به دست میاد. میفرماد آراء رو انقدر به هم دیگه بکوبید، این به اون نظر بده، اون به این نظر بده، تو نظر اینو نقد کن تا آخرش یه نتیجه خوبی به دست بیاد. اینها همش داخلش انعطاف پذیریه و برای انعطاف پذیر شدن ما دارن به همون توصیه های این چنینی بسیار واضح میکنن. بعد از اون طرف از ما ثبات رأی میخوان، میگن آدم متزلزلی نباش، یه حرف زدی پاش وایسا. ببین بالاخره ها کدومش باید باشه؟ خداوند متعال خودشون هم دخالت دارن در زندگی انسان. گاهی از اوقات آدم اینو باید تو خودش متوجه بشه، نسبت به یک رأی وایساده محکم و داره لج میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو به این شناختم که اومد چیکار کرد، من عزم کردم فلان کار رو انجام میدم، خدا کل طرح و نقشه من رو به هم ریخت. بعضی وقتا شما یه محکم منم میزنی سر یک رأیی، سر یک طرحی، سر یک برنامهی، میبینی خدا هم اومد وسط که همه چی رو هم بزنه و این کار رو میکنه. برای اینکه استبداد رأی چیز خوبی نیست و خدا گوشی رو دست آدم میده، همیشه اون چیزی که تو میخوای نمیشه. میفرمان من اینجا حضور خدا رو، تأثیر خدا رو حس کردم. پرسیدن یا علی شما چجوری معرفتت به خدا اینقدر زیاد شد؟ در واقع امیرالمومنین میفرمان من در تجربه معرفتم به خدا زیاد شد. چجوری؟ دیدم که عرفت الله به فسخ العزائم، من یه عزم میکنم خدا برنامه ما رو به هم میریزه، میفهمم چقدر خدا حضور داره، ولی ما که طرحمون رو درست ریخته بودیم و همه چی و مقدمات رو فراهم کرده بودیم، یعنی یه حادثه‌ای پدید میاد نظر ما تغییر پیدا میکنه. یه وقتایی هم هست خداوند متعال نمیاد تغییر بده، الهاماتی به ما میکنه، حوادثی رو برای ما پیش میاره که ما بفهمیم نظر، طرح و نقشمون درست نبوده، باید نظرمون رو تغییر بدیم. کجاها این وضعیت رخ میده که ما باید مراقبت بکنیم؟ یه جاهایی اگر کسی فهمید، اگر کسی متوجه شد که من هوای نفسم داره قاطعیت به خرج میده، نه عقاید درستم، اگر کسی فهمید هوای نفسشه که داره اینجا منم میزنه، لج میکنه، میایسته، اینجاست که آدم باید آمادگی تغییر رأی و نظر خودش رو داشته باشه، هم آمادگی حوادث بیرونی رو داشته باشه، هم حوادث بیرونی نبود آمادگی اینو داشته باشه که بهش الهام بشه نکنه من دارم اینجا خطا میکنم، نکنه مثلا اینجا من دارم با بستن چشمم به برخی از واقعیت ها و حقایق رأی خودم رو ثابت نگه میدارم. خب من چجوری بفهمم که اینجا هوای نفسم داره منم میزنه میگه وایسا؟ هی میخوام برسم به اون مرز تشخیص که من کجا باید ثبات رأی داشته باشم، کجا باید آمادگی داشته باشم برای تغییر رأیه. دوستان من اینجاها چیزایی، یعنی مرزش اونجایی نیست که آدم کلید بزنه، یه عمر زحمت میخواد، یه عمر مبارزه با هوای نفس میخواد. چجوری؟ من اگر مراقب نفسم باشم و مخالفت با هوای نفس بکنم، کم کم چیزی به نام هوای نفس رو تشخیص میدم. آقا من فکر میکنم فلان کار رو باید انجام داد. این من تو الان کدوم منه؟ ما سه تا من داریم. من ملهم از الهامات الهی، من اول، من ملهم از عقلانیت و تفکر منطقی. یه من داریم عقله، یه من داریم حتی الهام غیبیه به دلم افتاده، اینو تشخیص میده طرف. این با یکی دو شبه دادم تشخیص نمیده. اگه یکی دو شبه آدم تشخیص میداد این ور سینه من داره میگه حس میکنم، این ور هرچی حس میکنه درسته، فیزیکی نیستش که این، نه این وسط سینم هر موقع حس کرد این حس غلطیه، اون یکی هست حس مثلا حس فلانه. به مرور آدم این رو تشخیص میده که من فکر میکنم کجای منه، کدوم منه، کدوم سطح از منه، من عقلانی، من ملهم از الهام غیبی یا من هوای نفسی. یه من داریم من عقلانیه. من دومی که میشه برای انسان قابل تصور باشه من هوای نفسیه که من فکر میکنم. باید تشخیص بدی این من کدوم منه. یه کمی دقت بکنی فقط با مبارزه با هوای نفس، حالا من مبارزه با هوای نفس رو میگم، بعضی وقتا میگی من برم این کار رو بکنم، خودت میفهمی این من تو من هوای نفس بود. و من سومی که در وجود انسان وجود داره اصلا مال ما نیست، نه من هوای نفس منه، نه من عقلانی و وحیانی منه، شیطان اصلا یک کس دیگه است داره تو من وسوسه میکنه. شیطان آخه میاد تو سینه آدم حرف میزنه، بعد این حرف ما فکر میکنیم این حرف خودمونه. من دوست دارم. ببین اصلا تو دوست نداری هم چیزی رو، انقدر تو تسلیم ابلیس هستی، انقدر تو تسلیم شیطان هستی. شیطان یو وسوسه فی صدور الناس، وقتی وسوسه میکنه در سینه مردم، این فکر میکنه خودش داره یه هم چیزی رو میخواد. خدا در قرآن میفرماید شیطان به اینها سلطه پیدا کرده، هر چی شیطان بگه اینها به عنوان رأی و نظر خودشون میگن. خب ما اینها رو چجوری تشخیص بدیم در دراز مدت؟ قدیما یک کسی تو بازار یک کسی رو عصبانی میکرد، اول چی میگفتن؟ لعنت بر شیطان. آقا این آقا تو رو عصبانی کرده، به شیطون بدبخت چرا لعنت میکنی؟ این یه معرفتی داشت، میگفت شیطان چیکار میکنه؟ عداوت ایجاد میکنه. پس هر دشمنی احتمال این که پای شیطان وسط باشه هست. پس اول لعنت بر شیطون، یه دونه بزنم تو دهنه اون، شاید حس من رفت، شاید اون داره اینو القا میکنه. آقا اگر کسی یه مدتی گناه کرد و توبه نکرد، اگر کسی یه مدتی نه یه ظلم فاحش کرد و توبه نکرد، این دیگه به عقل خودش شک بکنه، من خوبش احتمالاً خراب شده دیگه کار نمی کنه. می فرماید هر یه گناهی که انجام بدی یه مقدار از عقلت برداشته میشه، دیگه هم بر نمی گرده. تو روایت اینجوری اومده هر یه گناهی که آدم انجام بده یه قسمتی از عقل برداشته میشه که دیگه هم بر نمی گرده. حالا دیگه من نمیدونم این قسمت دیگه بر نمی گرده یا با توبه بر می گرده یا نه، بعیده. توبه هم آدم بکنه اون آخه عقل انسان تا خدا تا عرش میتونه بره. ممکن آدم سالمی بشه، ممکن هم از حالا برگرده، ولی به هر حال اون عقل درست کار نمیکنه. از شیطان پرسیدن تو کی بر فرزند آدم تسلط پیدا میکنی؟ گفت من اولین گناه که انجام بده دیگه مال منه. گفتن چطور؟ گفت وقتی اولین گناه رو انجام داد دومین گناهش توجیه گناه اولشه. دیگه عقلش کار نمی کنه که. نه میدونی آخه صبر کن. افتاد تو گناه دوم. همینجوری کم کم عقلش رو زائل می کنم. آقا من چجوری تشخیص بدم؟ بذارید این مقدمه رو یه بار دیگه عرض بکنم. روزهای قبل ما صحبت کردیم دین ما بیشتر از این که دین تکلیف باشه دین چیه؟ تشخیص. احسن، تو باید تشخیص بدی تکلیفت چیه، باید بری اونو انجام بدی. بعد تشخیص ندی تو رساله عملیه ننوشته 24 ساعته ما در حال تشخیص دادن تکلیفیم. اونجا نوشته این کار خوبه این کار بده. حالا الان کدومش نوبت شماست که باید انجام بدی؟ بعضی وقتا بعضی از آدم ها یه عمر در اشتباهن و با کارهای خوب همش در اشتباهن. کار خوبه بدون اولویت انجام میده. اینکه خدا دست انسان رو بگیره این حرفیه که رسول خدا میزد. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا منو به خودم یه لحظه واگذار نکن. تو اون یه لحظه یه دفعه یه تصمیم میگیرم که غلطه، نمیفهمم وقت تصمیم درستی گرفتم یا نه. این دعای رسول خداست. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. از دعاهای برجسته، دعاهای کمی از رسول خدا نقل شده. یکیشه که همیشه این دعا رو داشتن. سه تا مرحله شد. یه مرحله که اصلا حرف شیطانه، من چجوری تشخیص بدم؟ این زجر میخواد، زحمت میخواد، اینقدر باید با شیطان مقابله کنی حساب خودت با شیطان جدا بشه. شیطان فن داره. ما حدود شاید 15 سال پیش 20 سال پیش بود نمیدونم، یه ماه محرم در مورد شیطان شیوه عملش برای شناسایی صحبت کردیم. بعضی از قومم بود تو حوزه علمیه، بعضی از رفقا بودن، حالا محرم تو میخوای در مورد شیطان صحبت کنی؟ اونم شما فکر کی ما رو از امام حسین جدا میکنه؟ امام حسین وقتی میاد قلب ما رو تسخیر میکنه با کی میجنگه تو قلب ما؟ با ابلیس. کی موجب میشه ما به امام حسین نرسیم؟ ابلیس ملعون. کی اون قاتلای ملعون ابا عبدالله حسین رو آورده میدان؟ ابلیس. ابلیس خبیثه که این همه دشمنی داره ایجاد میکنه. چرا میخواید ما ماه محرم از ابلیس حرف نزنیم؟ ابلیسه که اینقدر دشمنی داره با انسان که انسان رو به بدبخت‌ترین وضعیت ها میکشونه. هرچی امام حسین سعی کرد عمر سعد و عقلش رو بیدار کنه، عقلشو بر هوای نفسش غلبه بده. نشد، نتونست امام حسین عمر سعد رو از زیر سلطه شیطان در بیاره بیرون. عبارت خدا در قرآن اینه، میفرماید بندگان من رو شیطان تو بر اونها سلطه نداری، سلطه پیدا نمی کنی. عبارت خدا در قرآن عبد شیطانه، بعضیا عبد شیطان میشن. این دیگه نمیتونه مستقل از شیطان فکر کنه. حالا پیشش بشین بگو این یه تصمیم عقلانی نیست گرفتی، این یک رأی عقلانی نیست، اصلا نمیتونه اینو بفهمه. سلطه پیدا کرده شیطان بر او. آقا من چجوری تشخیص بدم در طول روز شیطان؟ حالا بعد یه مقدار از عمل کرده شیطان من بگم دیگه، چجوری الان بگم؟ چقدر ما وقت بگذاریم برای این موضوع؟ یه نمونه از عمل کرده شیطان خبیث اینه، شیطان هیچ وقت انسان رو به یه گناه خیلی فاحش خیلی فاسد دار با روحیه انسان سوق نمیده، همیشه یه جوری انسان رو وادار میکنه به گناه که بتونی اون گناه رو توجیه کنی. من به شما بگم ترفندهای شیطان رو خدا تو قرآن چقدر فرموده. شیطان همیشه شما رو نگران میکنه از آینده فقر، نکنه ندار بشی در آینده، مراقب باش، احتیاط کن. بعد موجب میشه کم کم خرج در راه خدا نمی کنی. بابا پدر ما حضرت آدم، پدر بزرگمون، پدر بزرگ هممونه دیگه، همه ما با او با هم فامیل میشیم. تو بهشت بود، هیچ مشکلی نداشت بنده خدا، با خانمشون داشتن زندگی میکردن، نه همسایه بد داشتن، نه بچه آزاردهنده داشتن، نه رقیب داشتن، نه خانومشون حضرت حوا حوو داشت، نه آقاشون حسود داشت. اصلا تو بهش یعنی آدم بدید کنارش باشه، هیچ بهشت هم هست دیگه، شما بخور و بخواب. قضا میخوردن ظاهرن اگه همون بهشتی باشه که موعود دستشویی نمیخواست برن، مریض نمیشدن، سرما گرما نداشتن، حتی لباس هم نمیخواستن، مثلا مثل ماها که محتاج لوازمی باشیم برای زندگی، از یه جای عجیبی بودن. شیطان ایشونو گمراه کرد. با چی نگران آینده کرد؟ دید هیچ کمبودی نداره، من با چی اینو خرابش کنم؟ گفت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخوای اینا رو از دست ندی، همیشه داشته باشی. این نامرد از کجا وارد شد؟ هیچ مشکلی نداره حضرت آدم. برای کسی که هیچ مشکلی نداره شیطان طرحش چیه؟ میخوای اینا رو از دست ندی؟ پس برای اونم طرح داشت. آیون بزرگواران، هر کدوم برید طرح شیطان برای خودتون رو ببینید. خیلی نکته است. نمیدونم دیگه، حالا زندگی هر کسی باید خودش در زندگی خودش دقت کنه، با سخنرانی عمومی در نمیاد، هر کسی باید برای خودش سخنران باشه. در روایت داره که اگر با این و اون مشورت کردی آخرش خودت باید نظر بدی چه بکنی، نمیتونی گردن این و اون بندازی. بعضی ها خیلی زرنگن، میرن با دو سه نفر مشورت میکنن، یکی اینو میگه یکی اونو میگه، بعد میبینه کدومی که از این نظرها به هوای نفسش نزدیکتره، میگه والا دو سه نفر هم به ما گفتن. نامرد، بله دو سه نفر گفتن، حالا خراب گفتن، چند جور تو نظر شنیدی؟ چرا اون نظری رو که نزدیکتره به هوای نفست انتخاب کردی؟ چرا اون نظری رو که به هوای نفست دورتر بود انتخاب نکردی؟ تو هم دنبال این بودی که یه کسی حرف نفس تو رو بزنه. ها من یه مقدار دارم امروز فضا رو سخت میکنم، درسته یا نه؟ بفرمایید. بله آقا، همه نظرشون اینه؟ سخته یا نه؟ واقعا تشخیص دادن این که این نظر منه یا وسوسه ابلیسه، بعد نظر من باشه این هوای نفسمه یا الهام شده به هم. سخته آقا. اولیاء خدا ببین چجوری به خدا پناه می بردن. ما گفت آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. ما نباید خیلی به خود اتکا باشیم، به خود متکی باشیم. ما باید همیشه نگران باشیم، نگران باشیم از اینکه خدا ما رو رها کنه. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، تو همون طرفت عین یه دفعه آدم یه تصمیم غلط میگیره. بعد وقتی که شما شروع کنی به مبارزه یک با شیطان، مثلا شیطان یه روز نمیدونم حالا شما مثال من چجوری بزنم، کسب و کار آزاد داشته باشی، حالا اونایی که اداری کار میکنن دیگه باید معلومه دیگه وظایفشون چیه، تکلیفشون معلومه، زیاد لازم نیست در ارتباط با اینکه امروز برم سر کار یا نه تصمیم بگیرن. ولی اونایی که کار آزاد دارن میگه امروز بلندشم برم دنبال این کسب و کار، خب همین الان این تصمیمه، امروز برم این تجارت رو رقم بزنم، امروز برم این معامله رو بکنم. حالا دو سه تا معامله سر راهش هست، کدومش هوای نفسی تره، کدومش خداخواه تره؟ انسان به مرور با مراقبت کجا من خدا رو در نظر گرفتم، کجا من خدا رو در نظر نگرفتم میفهمه به مرور که من کدوم یکی از تصمیماتم تصمیماتی است که ناشی از هوای نفسه، کدوم یکی از تصمیماتم تصمیماتی است که از سر عقله. در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود فهم لانفسهم متهمون، اینها همیشه نفس خودشون رو متهم میکنن. یا در آیه قرآن هست و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، من نفس خودم رو هیچ وقت مبرا نمیدونم، نفس اماره به سوء، دائما داره امر میکنه به سوء. نفس انسان چجوری امر میکنه به سوء؟ شیطان چجوری امر میکنه؟ شیطان میاد کارهای بد ملس رو، خیلی ظریف رو، چون شیطان میگه که من، آخه در یک روایت هست گفت تو شیطان، فرمودند به شیطان از انبیاء گذشته تو انسان رو چجوری منحرف میکنی؟ میگفت من اون رو وادار میکنم به گناه، این منو با توبه نابود میکنه، میفهمه خیلی غلط بزرگی کرد، بعد من وادارش میکنم به هوای نفس، این میگه حالا من کاری نکردم آنچنان، توبه نمیکنه، اونجا آغاز نابودیشه. یعنی یه ذره زاویه داره. شیطان چجوری انسان رو میاد منحرف میکنه؟ با یه ذره، یک ذره انحراف. گل درشت آدم رو مثلا ماها رو بعید شیطان بیاد به قتل وار، البته خدا ببینید دوباره الان باید بگیم خدا پناهمون بده، در پناه خدا قرار بگیم. خیلی از اینا که قاتل بودن دستگیرشون میکنم میگه که من فکر نمی کنم یه روزی قاتل بشم. بله تو اصلا هیچ وقت فکر نمی کردی، نه اینکه فکر نکنی قاتل بشی، تو اصلا کلا فکر نمی کردی. ما ترفندهای شیطان مفصله، این ترفندها رو شما نگاه کنید، یکی از رایج ترین ترفندهای شیطان دعوا انداختن با دیگرانه. مثلا شما اگر دقت کنید تو دعواها و اختلافات خانوادگی تقریبا بلا استثناء زوجهایی که با هم دیگه دعوا دارن از دست هم دیگه شاکی هستن، دعواهاشون چرنده، شیطان برشون مسلط شده. چرا؟ اگه روانشناس حرفه‌ای باشه، این روانشناسی اسلامی رو ما باید بابشو باز کنیم، بره پیش یک روانشناس حرفه‌ای میگه تو از دست چی از خانومت از شوهرت شاکی هستی؟ فرستشو بگو. یه دفعه ممکنه همونجا تو جلسه بگه اگه کسی بود که دوستش داشتی همین کارا رو میکرد ازش اصلا شاکی نمیشدی، میتونه بهش ثابت کنه پس بی خود شاکی هستی. ببین شیطان اینا ترفنداشه. میبینی معلمه از دانش آموزه شاکیه، اه این چه دانش آموزه؟ اگر این دانش آموز پسر یا دختر اون مثلا آدم پول داره بود، یا این دانش آموز بچه اون خانواده ای بود که خیلی دوستش داشتی، بازم اینقدر دانش آموز بدی بود؟ میگفتی نه نمیتونه، باید کمکش کنی. آه دیدی آقا داریم از چی صحبت میکنیم؟ در این که من کدوم رأیم درسته محکم نگرش دارم، کدوم رأیم غلطه باید بزنم کنار. این تشخیصش ساده نیست. یکی از خدا آدم باید کمک بگیره، یکی مراقبت از نفس بکنه. این کلمه مراقبت خیلی کلمه مهمه. بدون مراقبت نمیشه آدم خوبی بود. کلمه مراقبت در قرآن چجوری صدا زده شده بگین؟ تقوا. ایمان موجب عاقبت به خیری نمی شود. ممکنه شما مؤمن باشی عاقبت به خیر نشوی. چی موجب عاقبت به خیری میشه؟ تقوا. ایمان موجب این نمیشه که شما حتما عملت قبول بشه. چی موجب میشه شما عملت قبول بشه؟ تقوا، مراقبت. اهل مراقبت هستی یا نه؟ اهل مراقبت باشی کم کم متوجه میشی. من اینجور تصمیماتم در اثر هوای نفسه. من این نقاط ضعف رو دارم، شیطان از اون نقاط ضعف معمولا وارد میشه. من کیا حالم خوبه؟ کیا تصمیم خوب میگیرم. پس ما سه تا در وجودمون من هست. یک منی که اصلا من نیست، تو اشتباه میکنی میگی من اینو میخوام، شیطان کاملا، شیطان برش مسلط شده. من فکر میکنم اصلا بابا تو که به حساب نمیاد حرفات، اصلا مال خودت هم نیست، خودت هم انقدر خبیث نیستی که الان داری این نظر رو میدی. اصلا تو تحت سلطه اوی و او مدیریت داره میکنه میبره جلو. قاتلان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شیطان برشون مسلط شده بود. ما اون زمانی که اوائل انقلاب مجاهدین خلق تروریستا در اطرافمون و همکلاسیامون بودن. یه همکلاسی ما تو کلاس داشتیم بغل دست منم مینشست، کم کم متوجه شدم جذب مجاهدین خلق شده. آقا حرف میزدیم مگه گوش میکرد؟ بهشون دستور داده بودن با ماها حزب اللهیا حرف نزنن و رادیو تلویزیون گوش نکنن. اینا هم دستور رو گوش میکردن. آقا مگه میشد باش صحبت کرد؟ آقا تو رو خدا خوبی صحبت کنیم. میگفت نه من با شما صحبت نمی کنم. دستور اونجا رو چجوری گوش میدی؟ بعد این ور حالا یه همکلاسی بس فکر کن، دوباره بررسی کن. گاهی از اوقات یه حرف خوب از دهن یه کسی در میاد بیرون، تو رو نجاتت میده. ولی آدم های متسلب نمیتونن. آقا اینجا رو من چجوری تشخیص بدم؟ یکی رنگش، یکیش آبی، یکیش قرمز، چجوری تشخیص بدی؟ خب این اینجوری نیستش که من بگم کلید بزن، که کلیدای این ور رو بزن، کلیدای این طرف قلبت اینا مال شیطانه، کلیدای این ور مال اینجوری نیست. باید با مراقبت و دقت، با ریاضت، با استغفار. یکی از راهاش اینه که خیلی بریم در خونه خدا صادقانه استغفار کنیم. خدا غلط کردم. ما یه خیلی اگر خدا صداقت تو رو در استغفار بپذیره، یه دفعه دید بهت نشون داد این تصمیماتت غلطه ها، این رأیت، این ایرادت. بفرمایید. سلام. بله اینا از فوتوفناشه. اون روایت که افضل الاعمال احمزها مشهور شده، این روایت نیست، سند نداره. ولی این رو داریم که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد از برادران دینی خوب خودش انتخاب مثلا صحبت میکرد، یا توصیفاتی از خود حضرت شده که وقتی بین دو تا امر مخیر میشدن سخت‌تره رو انتخاب میکردن. اینو داریم. چرا این از اون فوت و فناس، از فوتهای مقابله با هوای نفس؟ پس یه فوتهایی هست برای مقابله با وسوسه شیطان، یه فوتایی هست برای مبارزه با هوای نفس. هوای نفس آدم معمولا کدومو انتخاب میکنه؟ راحت رو. و من میزنم تو دهنش. من اینقدر میزنم تو دهنش تا این هوای نفس من ضعیف بشه. یا شیطان چیا رو انتخاب میکنه؟ وسوسه های شیطان. شیطان معمولا دو تا طرح کلان و اساسی داره. یک، آدم رو نگران به آینده میکنه. دو، آدم رو چیکار میکنه؟ به دشمنی با دیگران میندازه. این از طرحهای خیلی رایجشه. شما وقتی که دیدید با کسی با چیزی دارید دشمنی میکنید، اول خودتون رو متهم کنید. مثلا یه راهش اینه، با هر کسی از این دشمنی هایی، نه دشمن با اسرائیل و اینا رو من نمیگم، اون که تکلیفش معلومه، اون کدوم نفهمیه که این جنایتکارهای خبیث و نفهمه که این اینا ده. صد هزار تا آدم کشته، صد هزار تا آدم بیگناه، طفل و زارن، صد هزار تا مال آماری که یکی از شخص آدم های خودشون میگفت. اونجا که دیگه آدم محل تأمل نیست. تو این دشمنی های رایج اطراف خودمون طرحش اینه، خودتو بذار جای مادرش، یه دفعه میبینی میبخشیش. اگه مامانش بودی چی میگفتی؟ میگفتی نه بچه من این عیبو داره، ولی میدونی مامان همیشه قسمت خوب بچهشو میبینه، همش معاف میکنه بچهشو تو عیب و ایراد. خودتو بذار جای مامانش، بودی چی کار میکردی؟ مثلا اگر نمیدونم شما پسرت داره رانندگی میکنه و شما هم مامان باشی، یا بابا حالا اونقدر مامان نیست، بابا بالاخره گاهی نمیبخشه، شما مامان باشی پشت سر بچت نشستی و داره رانندگی میکنه، یه جا بد رفتار بکنه، اون طرف اعتراض بکنه، بعد شما متوجه میشی ما پسرت اشتباه کرده، میگی خب حالا حواسش نبوده، میگی یا نه تو ماشین اینو توجیه میکنی به سرتو یا نه؟ بفرمایین بله یا نه؟ اگه کم بگید بله میفهمم شما مامان نیستی، همون بابایی. اگه مامان باشی قبول داری توجیه میکنی به سرتو یا نه؟ بگید من اینو تو دادگاه علیتون استفاده میخوام بکنم. بله؟ خب شما حالا هر راننده ای پیچید اعصابتونو خورد کرد، جای مامانش بگو که بچم حالا حواسش نبوده. اینجوری ترفند اینا آدم میتونه با یه ترفندایی کم کم متوجه بشه چه حرفای حرف شیطانه، اون نوعاً دنبال دشمنیه. یکی از طرحهای شیطان رو من بگم براتون، جالبه، تو روانشناسی هم خیلی روش کار شده و این طرح اسلام. من با روانشناسایی که استاد درجه یکن تو تهران سر کلاسشون صحبت میکردم، حالا خیلی هم غیر مذهبی نبود، ولی اونجوری هم حالا مذهبی نبود، حالا دین رو خیلی ها به عنوان چهار تا دستورات. بعد یکی از پیشرفته ترین حرف ها تو روانشناسی میدونید چیه؟ یکی از بدترین بیماری هایی که به این سادگی کسی متوجه نمیشه این مریضی رو داره، و اگه کسی این مریضی رو پیدا کرد من به شما بگم بدبخت ابد و ازده، حس قربانی بودن، مظلوم بودن. نه فلانی به من ظلم کرد، به من ظلم میکنن، قدر من رو ندونستن. این حس وقتی غلبه پیدا بکنه بر یه نفر، از ناحیه قربانی بودن و مظلوم بودن همه رو بر باطل میدونه و خودشو محق. این انسان هیچ وقت عیبها و تقصیرات خودشو نمیتونه ببینه. بعد تو روانشناسی حالا برید سرچ کنید، این شخصیت قربانی بهش میگن. آدمهای خوبی که دست به جنایتهای بزرگ حتی قتل میزنن از حس قربانی بودن شروع میکنه، و یکی از ترفندهای ابلیس همینه. یه تو مظلوم واقع شدی، حق تو رو خوردن. آقا این بیفته توی دامه قربانی، حس قربانی بودن آدم میکشه ها. میگن کارش خطرناک میشه. معلم ما سر کلاس از استاد ما میگفت این چیزها رو، مثلا حس قربانی بودن یه همچی شخصیتی چجوریه اینا، بعد ما میگفتیم اینو اسلام پیشبینی کرده. چرا؟ دائما میگه برو استغفار کن، بگو خدای من ایراد داشتم، خدای من ایراد داشتم. گوه چه طرح جالبیه. ما اتفاقا میگیم کسی که حس قربانی هست تو مشاوره، تو گفتگو یه کاری کنیم، این چیکار کنه؟ اشتباهات خودش رو بپذیره. اشتباهات خودش رو پذیرفت، کم کم از اون حس در میاد بیرون. وقت استغفار چقدر توصیه شده؟ رسول خدا میفرماید من لااقل روزی 70 مرتبه استغفار میکنم. اینا چیزایی نیست که یه شبه به دست بیاد، باید به مرور زمان اینها رو انسان تأمین بکنه برای خودش. طرح‌های مبارزه با شیطان ترفنداش مشخصه. طرح‌های مبارزه با هوای نفس، هوای نفسی که از راهاش چیه؟ برادرمون اشاره کردن، راحت طلبیه. درسته؟ انسان موجود راحت طلبیه. شما بیا یه کاری بکن، برو تو دل سختی ها، بیا کارهای سخت رو انتخاب کن و شروع کن ریاضت نفس به خودت دادن. میدونید که از کجا هم پیشنهاد میکنن ریاضت رو آدم شروع بکنه؟ یکی خواب، یکی غذا. سحرها ریاضت به خودت بده بلند شو. تو تهش که خوابت میاد بخوابی نباشه، نفست غلبه پیدا میکنه بر خودت. و از اون طرف بفرمایین خوراک. یه مقدار مونده سیر بشی، خیلی ساده است، تمرین کنید میبینید دست بردار از خوراک، کم کم حکمت و درست فهمی و خوش فهمی خدا بهت میده. غذایی که دوست نداری بخور، خب مفیده دیگه، حالا تو زیاد خوش شده ببین نداره، بخور، یه فرصتیه برای مبارزه با هوای نفس. حالا دوست نداری یه وقت مثلا غذای بی خودیه، یا تو دوست نداری برات مفید نیست، حالا اونا یه چیز دیگه است. یکی دیگه از پیشنهادهایی که میدن چیه؟ هر حرفی رو نزن. آدم با حرف زدن خیلی کیف میکنه، حرف دلش رو میخواد بزنه، یا عصبانی فوش بده یا هر چی. مرحوم قاضی طباطبایی شاگرداش میگفتن ما میدیدیم این سر زبونش، یه قسمتی از زبونش سرخ، رنگش فرق میکنه، انگار زخم باشه. هی میخواستیم یه بار بپرسیم ازشون. آخر سر یکی از دوستان پرسید، گفت آقا این زبان شما چجوری گاهی مثلا دیده میشه این قسمتی از زبون شما همجوری؟ حالا من الان یادم نیست، ایشون فرمودن 28 سال، 18 سال یا 40 سال، نمیدونم چه عدد درشتی، من نمیدونم، 20 سال سنگ میگذاشتم روی زبونم که هر موقع میخوام حرف بزنم این سنگه دفعی باید این سنگو بزنم کنار حرف بزنم دیگه، این سنگه یه کنترل بکنه 2 دقیقه منو، 1 دقیقه، 1 لحظه، که فکر کنم این حرفی که میزنم به خاطر خدا دارم میزنم، حرف درستی دارم میزنم یا نه. چون آدم حواسش نیست، حرفا رو زده میگه اوه ما این حرفا رو زدیم، بعدن نفهمیدیم که این حرفا حرف ماست یا حرف ابلیسه، خدا خواست من این حرفو بزنم. دوستان من، سروران من ثبات رأی داشته باشم یا آمادگی برای تغییر رأی، مرزش کجاست؟ مرزش هوای نفسه. من روحیاتی که دارم، علائقی که دارم، اونایی که واضح بده، اونایی که دیگه باید بزنین کنار دیگه، ولی مرز دقیق اون جایی که من باید انعطاف نشون بدم یا من باید انعطاف اینجا نشون ندم. یه مدرسه ای ما داشتیم، هنوز هم من کم و بیش حالا ارتباط دارم، یه مقدار نشستیم صبح‌ها تابستون با معلم ها کار کردن. معلم ها از یه جایی به بعد میپرسیدن خب اگه دانش آموز این کارو کرد چی؟ من عرض میکردم بستگی داره. اگه اینجوری بود باید سخت برخورد کنی، اگه اینجوری بود باید نرم. و من چجوری تشخیص بدم؟ میگفتم ببین دیگه، معلمی مثل چکلیست خلبانی و پرستاری نیستش که یه چیزی نوشته باشن رو کاغذ. اصلا حس لازم نداشته باشی، حکمت لازم نداشته باشی، از رو چکلیست علامت بزنی بری جلو. خیلی هاشم باید حکمتت بگه، بگی من حس کردم اینجا باید مهربون برخورد کنم، حست بذار فعال بشه. بعد حالا شما دقت کنید، می فرماید اتقوا دنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. من الان داشتم تا دو دقیقه پیش می گفتم خودتو متهم کن هر رأیی پیدا کردی، ممکن رأی باطلی باشه. الان دارم چی میگم؟ می فرماید که از گمان زنی متقین بترسید. بترسید یعنی مراقبش باشید. فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم، خدا حق رو زبونشون جاری میکنه. خیلی حرفا میشه زد که آدم ترفندایی داشته باشه ببینه هوای نفسش کجاست. بفرمایید مثلا شما با آدمهای خوب مشورت بکن، با آدمهای بی هوا، با آدمهای مراقب از هوای نفس. میخوای بری یه معاملهی بکنی، برو بشه یه آدم باصفا، صادق، بگو ما یه معامله میخواییم انجام بدیم. اگه همجوری دفعی گفت نه حالا که الان اهل وقت تجارت و اینا نیستش که، الان باید مثلا بگی برو. به زبونش افتاده. اینا رو تجربه کنید. خود مقام معظم رهبری ازشون پرسیدن که حالا سوال چی بوده، من یادم از تلویزیون پخش کرد یا از خاطرات ایشون خوندم، نه تلویزیون اینو پخش کرد، یه جوونی از ایشون پرسید که چی شد شما به رهبری به این موقعیت رسیدی، آیا تو جوونیتون چیزی میخواستید که الان بگید این جواب اونه؟ ایشون اینجوری فرموده، این دیگه تلویزیون پخش کرد دیگه، خاطرات خصوصی آقا داشتن با چند تا جوون صحبت میکردن. یادتون باشه اون زمان هنوز کمردرد آقا نداشتن که رو صندلی بشینن، حتی رو زمین با این جوون ها مسکه نشسته بودن. اینجوری یادمه 25 سال پیش حدودن. آقا فرمودن من نمیدونم، ولی من جوون که بودم، نوجوون همسن و سال شما که بودم، درس میخوندم، خاطره رو مفصل توضیح دادن، من مختصرش میکنم. اون موقع پیش خودم میگفتم که یکی از هم اتاقیای من گفتش که تو چرا اینقدر سختگیرانه درس میخونی، حالا آسون بگیر به خودت، یه نمیخواد حالا نمره رو میگیری دیگه. مثلا به قول ما میگه، من برگشتم بهش یه حرفی رو صادقانه زدم، گفتم من میخوام احیاگر اسلام بشم. احیاگر میدونی یعنی چی؟ یعنی یک تحول ایجاد کننده در جهان اسلام. میگفت من آرزوم بود، عشقم بود، شاید خدا پاسخ منو داده، منو در این مسیر قرار داده. خب این شخصیت رو شما داشته باشید. این شخصیتی که دوست داره احیاگر اسلام باشه، این خاطره دوم رو که یقینیه من دارم به شما میگم، خیلی ها ثبت کردن. من الان دیگه منشأشو نمیدونم، ایشون در سخنرانی عمومیشون گفتن یا در خاطراتی که دیگران از ایشون نقل کردن. ایشون مشهد درس میخوندن، میومدن گاهی قم میرفتن، ولی قم هم مدتی بودن، ولی مدت کوتاهی بوده، میخواستن بیان قم، چون قم سطح علمیش بالاتره، بیان قم ساکن بشن. پدرشون اواخر عمر شریفشون دوچار ضعف بینایی میشن. ایشون میفرماد من حس کردم پدرم دوست داره من پیشش بمونم. گفتم خدایا آینده درسی و علمی من خواست پدرم، کدومش الان باید ترجیح بدم؟ ببین آدمی که هوای نفس نداره مردد میشه. نه آقا ما الان بریم میشیم مرجع تقلید. مگه مرجع تقلید شدن هدف اصلیه؟ ببین خدا چی میخواد ازت؟ از اون طرف خب آقا من علم میخوام کسب کنم، خب میخوام به اسلام خدمت کنم دیگه. پدر ما هم که دوست داره، خب ما عالم دینی شدیم، خودش هم عالم دینیه، پس حالا دلشو بیخیال، عقلشو بگیر، بریم. نه پدر ما هم دل داره بالاخره، شاید خدا از ما اینو میخواد. آقا هیچی، میگه من مردد شده بودم، تردید آدم های بی هوای نفس. رفتم پیش یک صاحب دلی، گفتم من مرددم. این که میگم یکی از ترفنداش اینه که مشورت کنیم، من مرددم برم قم ادامه تحصیل بدم. خب آینده خوبی هم برای خودشون تصور میکردن، چون اون زمانم علائمش معلوم بود، ایشون کمالات علمی بالایی داره. برم قم ادامه تحصیل بدم یا مشهد بمونم کنار پدرم. میفهمد اون آقا یه جمله گفت، دلم روشن شد. برگشت گفت اگر بری قم چی خدا بهت میده؟ شاید اونا رو تو همین مشهدم بهت بده. یه دفعه دلم روشن شد پیش بابا بمونم. چجوری آدم تشخیص بده یه رأی صائب رو پاش وایسه؟ اینا اینجوریه. موندم. بعد ببین الان شما ببین، من دیگه بقیهش لازم نیست آقا بگه. ایشون میرفت قم مرجع تقلید میشد، الان رهبر ولی یه فقیه کشوره که مراجع تقلید هم ایشون رو واجب الاتباع میدونن. شاید همونجا یه دفعه یه ذره هوای نفس خب به مقام میذاشت تو تصمیمش، نه پدر منطقی نیست من اینجا بمونم، میرفت. چی میشد؟ شاید همه این توفیقا رو از دست میدن. این لحظه هاست آدم رو زندگی و سرنوشتش رو تعیین میکنه. این لحظه ها خدای ما رو دستمون رو بگیر. یه بنده من خودم هر کی میاد با هم مشورت کنه میگم من مشورت بلد نیستم بدم، نمیدم. یعنی حالا بلد هستم یا نمیدم، خیلی سخته، خیلی مشورت دادن سخته. اون آقای صاحب دلم به عنوان یه احتمال گفته بوده، حالا شاید خدا اینجوری، اون دلش دفعی روشن میشه به حقیقت. من حالا یه مشورت تلخی که با من انجام شد به شما بگم. یه نفر اومد گفت خانومم ارتباط داره با یه کسی، آبروریزیش هم شده و میگه من دست میتونم بردارم از علاقه به اون، زنم رو طلاق بدم. سه تا بچه هم دستش بود، هم اومده بود، طلبه هم بود. گفتم من نمیدونم. گفت آقا یعنی چی نمیدونی؟ من نمیدونم دیگه، چی به زور کردیش؟ و همه میگن معقولی که تو باید زنت طلاق بدی. گفت آقا من نمیدونم. چرا میگم من نمیدونم؟ چون من خدا رو از نقشاش خبر دارم. خدا بازیایی برای آدم ها داره. گفتم گفت یعنی من این زن گناهکارم که خودش پاش وایساده؟ گفتم خب شاید خدا میخواد مثلا شما این زنتو اصلاح کنی. بخیر طلبه دیگه. ها؟ یه نفر بیاین دم دستت گذاشتم اصلاحش کن. باید بهش محبت کن تا اصلاح بشه. گفت یعنی شما اینو قاطع میگفتم؟ نه من چه میدونم. واقع اصلاح پذیری؟ گفتم من چه میدونم. اون نظر شما چه؟ گفتم من نمیدونم. آخه من نمیدونم. خدا شده این واقعیت دارم برای شما مثال میزنم. فاطمیه ها من میرم قومیت سال الله دم در وایستاد. آقا من باید با شما صحبت کنم. یه جوری محکم گفتم حالا بفرمایید. گفت مشورت بودم این من بالا منبرم بارها گفتم من مشورت نمیتونم بدم. سال بعد اومد نزارتر از سال قبل، گفت آقا من باید با شما صحبت کنم. ولی دیگه داغون ها. گفتم چی شد چیکار کردی؟ گفت ما اون خانوم رو طلاق دادیم، یه خانوم دیگه گرفتیم، این خانوم بارداره، اون خانوم با یه نفر ارتباط داشت، این با چند نفر. حالا چه خاکی به سرم بزن؟ گفتم من نمیدونم. نمیدونم. وقتی نمیدونم آقا نمیدونم دیگه. میگفت شما چرا به من دفعه قبل گفتی نمیدونم؟ گفتم چون من نمیدونستم. بله حالا من چی بگم بشه؟ چهار تا حرف دیگه هم بزنم میگه من تو غیبگویی مثلا چی فلان اینا چی بگم؟ ما زنده خودمون نمیتونیم جمع کنیم. برو دقت کن خدا ازت چی میخواد، با چی اینقدر مبارزه با هوای نفس کن. بعد یه چیزی هم به شما بگم، کارو سخت‌تر بکنم. آقا هرچی امروز کارتون سخت‌تر شد خیالی نیست، برید پناه ببرید به ابا عبدالله الحسین، بگو آقا من هیچی ندارم. اشاره ها رو بگید، خدای ما رو جزو کسانی قرار بده که اشاره های غیبی برای هدایت ما میفرستی ما درک کنیم. آقا دعای ما یکمی عبارتاش چیز بود، پیچیده بود، ولی دعای درست حسابیه. خدایا ما رو طوری قرار بده الهامات معنوی و روحانی که به قلب ما میفرستی ما دریافت کنیم. خب برم کربلا. یه نفر اومد با امام حسین یه مشورتی کرد، امام حسین یه مشورتی بهش داد، ببینیم سرنوشتش چی شد. ای کاش ما میتونستیم با امام حسین مشورت کنیم، ای خدا. و بعد ای کاش بگیریم، بگیریم. ترماه از دوستان خالص امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آقا بحث ما امروز چی بود؟ من تمومش بکنم؟ معلوم شد دیگه بحث ما چی بود. من نیازی زنان جمع‌بندی ارائه بدم، بعضی از دوستان تازه به جمع اضافه شدن، یه جمله بگم. آدم کجا بفهمه رأی صائبی داره باید پاش وایسه؟ کجا بفهمه این رأیی که پیدا کرده باید تغییر بده؟ خیلی وقتا واضحه، اگه رأیت به گناه و معصیت و ظلم به دیگران که باطله، این که هیچ. اونجایی که رأیت به امر خداست و امر خدا هم یه چیزه و اونم یه کارم معلومه چیه، اونم که معلوم، اینا که اصلا حرف نداده. اما اونجاهایی که بین دوتا کار خوب مخیر میشه آدم، نمیدونه کدوم تکلیفشه. گفتیم دین ما دین تشخیصه، کدوم هوای نفسه، کدوم وسوسه شیطانه، کدوم الهامه، کدوم الهامه. درسته؟ اینجا خدا باید مدد کنه. کیا میتونن نجات بدن؟ اونایی که تمرین کردن مبارزه با شیطان رو، اونایی که تمرین کردن مبارزه با هوای نفس رو. یکی دو تا ترفندش هم با هم دیگه مرور کردیم، همین مقدار دستمون بیاد، ولی پناه بردن به خدا رو یادمون نره. ترماه از دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. از کسانی بود که از کربلا خوب خبر داشت. امام حسین تو کربلا متوقف شد، یاراشو جمع کرد، گفت بریم. بریم که حادثه سهمگینی در پیشه. گفتن چی؟ شهادت هم. گفتن شاید نشه. گفت آقا من خبرشو دارم. بریم، هر کی دارد هوس کربلا بسم الله. این راه شهادته. شعر ترماه خیلی مشهور به زبان عربی، به فارسی هم شعرا شعر ساختن برای ترماه، حتما شنیدید. من هر دوش هم حفظ نیستم، که در مورد شهادت ابا عبدالله الحسین میگفت. حتی یارانش میگفتن حالا نفوس بد نزن، شاید کمک کنیم آقا رو، حالا دیگران هم میان کمک میکنن. گفت نه آقا من خبر دارم. با شهادت طلبی به سوی حسین رفت. دیگه زمانی به ابا عبدالله الحسین رسید که آقا کم کم محاصره شد تو کربلا. گفت آقا، صادقانه هم گفت، حالا اینجوری که تو تاریخ معلومه، گفت آقا من اومدم اینجا پای رکابت شهید میشم، من که میدونم آینده چه خبره، بابات امیرالمومنین به ما گفته، بعد از من خانوادم کسی رو ندارن، یه آذوقه برای خانواده کنار گذاشتم، برم اونو برسونم برگردم. ترماه از خیمه امام حسین در اومد بیرون گریه میکرد. یاراش گفتن اجازه گرفتی؟ گفت آره. آقا اجازه داد؟ گفت آره آقا اجازه داد. گفت چه گریه میکنی؟ گفت امام حسین ببین چقدر غریب شده، برگشت به من فرمود ترماه میری زود برگرد، زود برگردی. ببین اینا میشناسن این خانواده رو، حسین به کسی رو نمیندازه. اللهی من بمیرم که حسین رو انداختی شب عاشورا، گفتی روز تاسوعا، عباس هم بگو دشمن بندازه جنگ و فردا.
خب
چی شد؟ ترماه گفت من میرم سریع برگردم. رفت به تاخت، اون آذوقه ها رو به خانوادش رسوند و من رفتم کربلا. حسین خدا حافظ اومد، وقتی رسید کربلا سر حسین بالای نیزه بود. ترم ما گفت زود برگرد، یعنی نرو. این ترم ما روز قیامت پدر منو در میاره، میگه تو آبرو ما رو همه جا بردی، فدای تو بشم ترم ما. من چیکار کنم آخه؟ تو این قصه رو نوشته تو کتابا دیگه، بذار ازت عبرت بگیریم. حسین جان میشه یه وقتایی ما رو نگه داری پیش خودت نذاری بریم؟ امام حسین شب عاشورا به همه گفت اگه میخواید برید برید. به تنها کسی که نگفت اگه میخوای بری برو زینب بود. زینب تو با من باش، رکن کربلایی. اصلا من و تو با هم داریم این پروژه رو انجام میدیم. یا ابا عبدالله مثل ترم ماه با ما صحبت نکنی ها. من نمیدونم ترم ماه با شما چقدر رفیق بوده، آدم خوبی بوده یا چی اینا، به ما اونجوری نگی ها. یا صاحب از زمان، شما میگی یا ابا عبدالله، یعنی یا صاحب از زمان. آقا شما الان ما هر شب شما برید از امام زمان بپرسید ابن الحسن آقا وقت برای تو بگذارم یا به کارهای خودم برسم، من میدونم امام زمان چی جواب میده. من برو به کارات برس عزیزم، برو به گرفتاریات برس. بر اساس الگوی امام زمان دارم میگم، بر اساس الگوی امام حسین دارم میگم. اومد تو جلسه یه نفر از اصحاب امام حسین اونجا نشسته بود، گفت فلانی عبیدالله ابن زیاد پسر جوان تو رو، یه پسر مثلا 18 ساله 20 ساله داشت، پسر تو رو دستگیر کرده. من نمیدونم دیگه اینو شما چجوری میشنوید، ذهنتون کجاها میره نمیدونم. آقا ابا عبدالله الحسین فرمود جوان تو رو دستگیر کرده، تو همین که جوان دستگیر شده بسته، بلند شو برو به فکر نجات جوانت باش. گفت نه آقا، من میخوام پای رکاب شما بجنگم، به شهادت برسم، شما داری جایی بر... فرمود همین که تو جوانی از دست دادی کافیه، من ازت راضیم، برو ببین جوان تو. بعدش هم فرمود یه مقدار پول و آذوقه و اینا بیارید، پارچه و اینا قیمتی آوردن، برو خرج نجات جوانت بکن، پاشو برو شما، شما نمیخواد اینجا باشی. میگن طرف برگشت یه نگاه به جوان حسین انداخت، علی اکبر، آقا جوان شما اینجا آماده شهادت، و برم دنبال جوان خودم، جوان من فدای جوان شما. افتاد رو قدمای حسین، آقا تو رو خدا منو بیرونم نکن، یه ذره هوای نفساش دا میرفت، مهر علی اکبر نذاشت. یا ابا عبدالله، یعنی یا صاحب از زمان، با ما اینجوری مثل غریبه ها صحبت نکن، ما رو نگه دار، همه دور تو خالی کردن، بگو تو وایسا، تو اینجا باید برای ما کار بکنی، ما رو نگه دار یا صاحب از زمان، ما رو به تصمیم خودمون بگذاری. ما اصلا معلوم نیست وضعمون چجوریه، چجوری تصمیم میگه. یا ابا عبدالله، یه روزه بخونم. پسر خوب داشتن خیلی بده، من به شما بگم خیلی بده. اگر کسی پسر خوبی داشته باشه مثل علی اکبر که تو دنیا پیدا نمیشه، یه وقت خدا امتحان بگیره بخواد اون پسر رو از این پدر بگیره، دودمان انسان به آتش کشیده خواهد شد، کسی رو باقی نمیگذاره. پسر خوب خیلی بده. خدا انشالله هر کی پسر خوبی داره خدا براش حفظ کنه، نه اینکه داغ پسر نبینی. بله داغ پسر خوب خیلی ها میبینن، انشالله هیچ کس داغ پسر نبینه، ولی چه پسری. پدر شهید میر حسینی یه شهید داده بود. پسرش به من گفتش که 2 هفته دیگه میری در خونه ما، با بابام هماهنگ کن، سالگرد داداشم 3 هفته دیگه است، هیئتو بندازید خونه ما. گفتم باشه. 2 هفته من دارم میرم جبهه. رفت جبهه. 2 هفته دیگه رفتم که با باباش هماهنگ کنم، بلنگو گذاشتن، دارن سیاهی میزنن، زجه، موره. گفتم آقا مگه سالگرد 1 هفته دیگه نبود؟ ما تازه اومدیم هماهنگ کنیم. گفتن برادرشم به شهادت رسید. رفتم خونه، این پدر بیتاب، به هم ریخته، خودشو میزنه. برادر دیگرش هست، هنوز گاهی میبینمش، داشت پدر رو آروم میکرد. بابا ما 3 تا شهید، پدر 3 شهید داریم، پدر 4 شهید داریم، آرام بگیر. هی میخواست تسلا بده. میگفت من برای پسر قبلی مگه بیقراری کردم؟ این پسرم رفیقم بود، بیکس شدم، تنها شدم. واقعا راست میگفت. یه بار من از همین شهید پرسیدم این پیرمرده کی رفیقته؟ سینه میزدن مقابل هم، با هم سینه میزدن، با هم موتور سوار میشدن. گفت نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت این بابامه. گفتم بابا خیلی بابا باد رفیقی. گفت اصلا ما یه رابطه دیگه ای داریم. آقا من به شما بگم، این پدر دیگه نتونست زانوهاش رو محکم بکنه به ایسته، در جا در شکسته شد دیگه، واقعا قد علم نکرد. ما میدیدیم این پدر رو، فقط روضه علی اکبر تو ذهنمون میومد. بابا پسر شما شهید، نازنین، خوب، دیگه اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله که نبود. اینو کی میفهمه؟ به خدا قسم تو روضه علی اکبر گریه کن و فریاد زن فقط زینب کبراست که دوان دوان از خیمه بیرون اومد. برای اولین بار بین نامحرمات می دوید زینب. تا حالا هم از خیمه بیرون نیومده بود. آی مردای غیرتی، اولین بار زینب کی بیرون اومد بین نامحرما؟ وقتی علی اکبر رو زمین افتاد. زینب تلاش کرد خودش زودتر از علی ابا عبدالله الحسین به زینب به علی اکبر برسه.